وزیر ارتباطات ایران میگوید بیمارستان‌ها، پمپ بنزین‌ها و سوپرمارکت‌ها از مراکز پخش ویروس کرونا هستند.
ذکر مصیبت کفایت نمی‌کنه، باید یک راه حلی برای این موارد ارائه داد.
در پی افت چشمگیر یکی از شاخص‌های مهم سهام آمریکای شمالی، معاملات بورس آمریکا متوقف شد.
به طور کلی بورس آمریکا اروپا در حالت تلاطم و بی‌اطمینانی مطلق هستند.
و افغانستان روز دوشنبه شاهد برگزاری مراسم سوگند ریاست جمهوری دو نفر بود. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. شیوع ویروس کرونا وضعیت جامعه ایران را دچار یک بحران جدی کرده است. اما در این میان یکی از مناقشه برانگیزترین مسائل این بحران تعداد جان باختگان این ویروس است. در این رابطه بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
آمار و ارقامی که همچنان محل مناقشه است. کیانوش جهانپور، رئیس روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، روز دوشنبه مانند هر روز آمد و اعلام کرد که در طول 24 ساعت گذشته 43 نفر دیگر از مبتلایان به ویروس کرونا در ایران جان باختند که با این احتساب مجموع آمار رسمی دولتی جان باختگان این بیماری در کشور به 237 مورد رسیده است. به گزارش ایرنا او همچنین گفت که تاکنون 7161 نفر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند که 237 نفرشان درگذشتند و همچنین تعداد بهبود یافتگان به 2394 نفر است. اما آمارهای جمع‌آوری شده رادیو فردا از اظهارات مقام‌های استانی و محلی تا پایان روز یک شنبه برای تعداد جان باختگان در ایران بر سر کرونا رقم 477 نفر را نشان می‌دهد، گرچه این آمار با بررسی‌های جدید طی روز دوشنبه به دست کم 519 نفر رسیده است. در این حال کیانوش جهانپور گفته است که استانهای تهران، قم، مازندران، اصفهان و گیلان بالاترین میزان مبتلایان را دارند. در این روزها بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی روزنامه‌های چاپ ایران از ضرورت قرنطینه شهرها گفتند و نوشتند، اما هنوز تصمیمی قطعی در این باره گرفته نشده، هرچند وزیر کشور ایران از ضرورت تبدیل هر شهر به دژی در برابر ویروس مرگبار کرونا صحبت می‌کند. محدودیت‌های اعمال شده برای تردد شهروندان غیر بومی به برخی شهرهای مسافرپذیر، به ویژه در قسمت‌های شمالی ایران هم راه به جایی نبرده و صدای نمایندگان این شهرها که به نوعی بازتاب صدای ساکنان بومی آسی از بحران کرونا است، به فغان آمده است. اصغر لاشکی، نماینده چالوس و کلاردش، در ویدیو کوتاهی که از او منتشر شده است.
من خواهشم برس کنیم یک هفته جاده فروخت، جاده کندبان ببندید. با ما مردم هم دارن نابود میشن. تعداد کشته های من توی چند روز خدا میدونه اعلام شده داره میره بالا. خب با یک هفته نگاه شاید با دوگاری داری میکنی. اگر نشه مردم میبندن، من هم کنار مردم هم آقای ولجی باید کنار مردم خودم بایستم، بنابراین نمیخوام کار به اونجا بکشه.
از دیگر سو کمبود اقلام بهداشتی مورد نیاز در بازار حتی برای کادر درمانی و خدماتی بیمارستان‌ها و انبوه مراجعان بر نگرانی جامعه پزشکی افزوده است. محمد شریفی مقدم، مدیر عامل خانه پرستار ایران، در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی ایران:
در بعضی جاها حسد مثل جایی که ابتداً درگیر بود مثل قم شاید وسایل کامل باشه ولی نسبتاً کافی هستش، ولی در خیلی از جاهای کشور که داره تازه درگیر میشه و بعداً درگیر میشه واقعا مشکل داریم دیگه. من فکر میکنم که پرستاری که جونش کف دستشو گذاشته و داره در خط اول داره با بیماری کرونا کار میکنه باید ماسک داشته باشه. خیلی از جاهایی هستن که همین چند روز اخیر مرتبا دارن به ما گزارش میکنن، میگن ما ماسک نداریم، یعنی از دادن ماسک به ما دریغ میکنن، از مواد ضد عفونی کننده دستکش به اندازه کافی نیست و واقعا سلامتی پرستار رو دارن تهدید میکنن.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری هم از احتکار این دست لوازم بهداشتی انتقاد کرده و از وزارت بهداشت هم خواسته بر توزیع همین اقلام موجود نظارت بیشتری داشته باشد. اما وزارت بهداشت هم از چرخه معیوب توزیع این اقلام از سوی سازمان تعزیرات حکومتی گلایه می‌کند. حسین عرفانی رئیس اداره مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفته است همه کشفیات در اختیار ما قرار نمی‌گیرد.
فرایند باید بررسی بشه. فرایند یا در جهت تولید، توزیع و عرضه است یا در جهت واردات، تشریفات گمرکی و عرضه است. مسلما وزارت بهداشت در تمام این پروسه‌ها حضور نداره به عنوان یک بهره بردار. و نهایتاً توزیع در شرکت‌های پخش و رسیدن به داروخانه‌ها و در دسترس مردم. اینجا باید یک مقدار به نظر من میزان نظارت‌ها بیشتر بشه. عزیزانی که پای کار هستن، مسئولیت دارن، یک مقدار دقت نظر بیشتری داشته باشن تا میزان اقلامی که قراره در درجه اول در اختیار بیماران و ارائه دهندگان سرویس‌های درمانی به بیماران تو بیمارستان‌ها و بعد در اختیار مردم قرار بگیره و یک مقدار از این تنش‌ها کاهش پیدا بکنه.
و سرانجام اینکه محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی هم روز دوشنبه با انتشار توییتی نوشت با دریافت بخشی از اطلاعات مبتلایان به کرونا در ایران و تحلیل اطلاعات حمل و نقل، پرداخت حضوری و غیره آنها توسط متخصصان دادکاوی و استخراج مدل شیو به این جمع‌بندی رسیدیم که سه مرکز مهم پخش ویروس کرونا در ایران به ترتیب بیمارستان‌ها، پمپ بنزین‌ها و سوپرمارکت‌ها هستند.
در ادامه همین گزارش پیشتر گفتگوی داشتم با آلن توفیقی، پزشک و کارشناس بهداشت ساکن فرانسه، و درباره این اظهار نظر وزیر ارتباطات ایران پرسیدم.
ذکر مصیبت کفایت نمی‌کنه، باید یک راه حلی برای این موارد ارائه داد. با توجه به اینکه این مکان‌ها از قبل هم مشخص بوده که می‌تواند به عنوان منشأ گسترش بیماری باشه، اقدامات لازم برای کاهش مراجعه به این جاها رو انجام داد، در حالی که برعکس ما امروز می‌بینیم هم مراجعات متأسفانه به دلیل بی‌اعتمادی مردم و عدم توجه به هشدارها به اینکه واقعاً تا لازم نشده به مراکز بیمارستانی مراجعه نکنن یا سفر نکنن. ببینید شما الان طوری شده که مردم دارن فوج سفر میکنن به جاهای مختلف و مجبور شدن از نیروهای نظامی استفاده بکنن. خب این نشون میده که واقعاً با قضیه برخورد سوری و سطحی داره انجام میشه.
به تازگی هم اخباری درباره شیوع گسترده اختلال بویایی و چشایی در یک ماه اخیر در بین مردم ایران مطرح شده، به طوری که نایب رئیس انجمن راینولوژی میگه که احتمال داره کرونا ویروس جدید عامل این اختلال باشه. نظر شما چیه؟
آقای دکتر رزمپاک این مسئله رو مطرح کرده، ایشون به صورت فرضی اون رو بیان کرده، چون به هر حال فرضی مفهومش این هستش که یک تئوری است که هنوز اثبات نشده. ولی خب با توجه به این که کرونا ویروس از خانواده ویروس هایی هستش که عمدتاً روی دستگاه تنفسی اثر میذاره و باعث همون علائم شبیه به سرماخوردگی میشه، این فرضیه رو مطرح کردن که میتواند این کاهش حس بویایی و یا حتی عدم بویایی کاملی که خیلی شیوع پیدا کرده و مردم از اون شاکی هستن در یک ماه یا دو ماه گذشته، این میتوانه مرتبط با ویروس کرونا باشه که از لحاظ منطق علمی جور در میاد. البته هنوز واقعیتش رو بخواید، ویروس کرونا چون گونه جهش یافتش که بیماری کووید 19 رو داره ایجاد میکنه، به طور کامل رفتار و تأثیراتش بر بدن مشخص نیست. اما با توجه به رفتار قبلی این خانواده که میتونن روی سیستم بویایی از طریق از کار انداختن گیرنده های عصبی بویایی در دستگاه تنفسی فوقانی مخصوصا در داخل بینی این تأثیرات رو داشته باشن، خب میتونه در رابطه با کرونا باشه. اما همونجور که آقای دکتر رزمپا هم در همین مصاحبه اشاره کرده، از دست دادن حس بویایی مفهومش این نیست که فرد حتما مبتلا به کرونا هستش. کرونا و بیماری کووید 19 مجموعه ای از علائم مثل تب، تنگی نفس و سایر علائم باید وجود داشته باشه تا بشه فرد رو مشکوک به حساب آورد و بعد تاییدش فقط با آزمایش‌های در واقع کلینیکی امکان پذیر هستش.
بعضی از مردم هم برای مبارزه با ویروس کرونا به استفاده از الکل صنعتی و یا داروهایی بر پایه طب اسلامی و یا داروهای گیاهی مثلا روغن بنفشه رو آوردند. نظر شما درباره این داروها چیه؟
آنچه که تحت عنوان این نوع داروها در طب اسلامی یا حالا موارد مشابه داره در جامعه رواج داده میشه، متاسفانه ناشی از یک نوع خرافه گرایی است که بخشی از حکومت و بخشی از نهادهای مذهبی هم متاسفانه دارن از اون حمایت میکنن. این نه تنها در شرایط فعلی میتونه باعث گسترش بیماری بشه از طریق ایجاد یک نوع اطمینان کاذب، چون به هر حال در جامعه ما نگاه مذهبی دارای ریشه هایی هستش در اعماق جامعه. وقتی که خب کسانی تحت عنوان مثلا با سوء استفاده از پسوند اسلام و احساسات مذهبی یک داروی رو دارن به عنوان داروی مؤثر در برابر کرونا مطرح میکنن، خب ممکنه بخشی از جامعه درش یک اطمینان کاذب و اعتماد کاذب ایجاد بشه که خب با خوردن اینها یا میتونه در واقع پیشگیری بکنه و یا درمان بشه، در حالی که به هیچ وجه اینطوری نیست و هنوز دارویی برای این بیماری کووید 19 کشف نشده. و شاید این آقایون که این ادعاها رو مطرح میکنن بهتر بود این ادعاهاشون رو به محافل علمی ارائه میکردن، چون واقعا اگر در شرایط امروز که این ویروس داره تمام دنیا رو تهدید میکنه کسی بتواند داروی مؤثری بر علیه این بیماری نه فقط بر مبنای ادعا ارائه بده، قطعا از جوایز معتبر بین المللی هم میتونه برخوردار بشه.
توضیحات الان توفیقی، پزشک و کارشناس بهداشت ساکن فرانسه رو میشنیدید. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو درباره کرونا.
می‌خواستم بگم این همه تو تلویزیون میگن که ما چند تا انبار الکل و ماسک و ژل ضد عفونی کننده گرفتیم، کشف کردیم، احتکار کننده ها رو دستگیر کردیم. می‌خواستم بدونم اینا رو پس چیکار میکنن؟ پس کو؟ پس چرا ما در هر داروخونه و مغازه‌ای که میریم میگن نداریم؟ پس اینا چی میشه؟ مردم دارن مثل برگ خزون میریزن زمین، نوشدارو بعد مرگ سهراب نمیخوایم. بابا مردم دارن میمیرن. تو رو خدا لطفاً اینو پخش کنید.
میخوام ببینم مسئولین جمهوری اسلامی این پیامو برسونید که مردم ایران چی کارتون کردن که دارید ازشون انتقام میگیرید. شما دستکش و لوازم پزشکی رو در اختیار کادر پزشکی خودتون قرار نمیدید، رفتین عراق برگشتی میگه تجاربمون رو میخوایم در اختیار شما بذاریم. آقای شمخانی اگر تجربه داری مستقیم با هواپیما برو رشت یا ساری اونجا بگو اونا تجربه شما استفاده کنن تا قبل از اینکه چینیا و کره یا ایتالیایی ها شما رو بدوزن. آخه این چه حرفیه شما میزنید؟ تجربه الان نمیدید خودتون چیکار کنید؟ کلاف از دستتون در رفته، حالا میگید تجربه اونو در اختیار شما بذاری. برو تو کادر پزشکی خود ایران بده، بلکه مشکلات مردم حل بشه. خدا نگهدار.
آمار دروغ کشته شدگان کرونا یادآور دروغ‌های شلیک به هواپیمای مسافربری که گفتند نقص فنی بود، و جانباختگان قتل عام آبان 98 که هنوز اعلام نکردند. دروغ بزرگ خمینی که قرار بود ما را به کمال انسانیت برساند، آب و برق اتوبوس مجانی باشد. تولید حوزه علمی قم، آخوندهای مفتخر و دروغ پرور، دشمن واقعی مردم ایران. دکان‌های قم و مشهد باید برچیده شود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در پی افت مهمترین شاخص سهام آمریکای شمالی، معاملات در بورس اوراق بهادار وال استریت در آمریکا روز دوشنبه متوقف شد. بیشتر در گفتگو با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، در این باره پرسیدم.
به طور کلی بورس آمریکا، اروپا در حالت تلاطم و بی اطمینانی مطلق هستند و این بالا پایین رفتن های قیمت ها در واقع هیچ کدوم قابل پیش بینی نیست. مثلا افت شدید قیمت نفت عملا سبب شد که قیمت بانک ها تنزل بکنه، برای اینکه بسیاری از سرمایه گذاران نفت شیل آمریکا از با پول بانک ترن کار میکنن،
در نتیجه پایین رفتن قیمت نفت عملا سبب ورشکستگی صنایع بزرگ میشه. بسیاری از صنایع در شرایط بسیار بی‌اعتمادی و بی اطمینانی هستن، ناگزیر کار براشون غیر ممکنه، برای سرمایه گذاران هم اوضاع بسیار نگران کننده وجود داره. در نتیجه امروز عرض کنم محافل مهم اقتصادی معتبر اینا فقط میتونن بر مبنای سناریوها پیش بینی کنن که چه اتفاقی میفته. در این چند روز ما گزارشایی داریم، ارزیابیهایی داریم از بلومبرگ، از OECD، از گلدمن ساکس، از ورلد بانک، از فدرال رزرو، از IMF، همه اینا بر مبنای چندین سناریو ارزیابی کردن که وضعیت اقتصادی جهان کجا میره و تا کجا میتونه لطمه بزنه. به این ترتیب بازار بورس الان در شرایط بسیار متلاطمی است و کار کردن براشون از این نظر هیچ پایه امنیتی نداره.
آقای منصور، در چند کشور عربی حاشیه خلیج فارس هم معاملات در همون ساعت اولیه آغاز به کار بازار سهام به دنبال افت شدید ارزش معاملات متوقف شد. به نظر شما چرا بازار عربستان هم در اثر همین مشکلات متوقف شده و آیا ارتباطی داره با ویروس کرونا یا خیر؟
قدر مسلم، ببینید بازارهای مالی به هم دیگه ارتباط مستقیم دارن، ادغام در واقع در یک مجموعه دارن کار میکنن. وقتی قیمت کالاها مثلا 20% نظیر نفت قیمتشون صعود میکنه، به اوضاع به هم میخوره. در نتیجه تعطیلی اونها برای اینکه زمان بخرن تا اوضاع سمت و سوی حرکت ها تا حدود روشن بشه الان معلوم نیست. برای اینکه هر خبری که میاد، ما یعنی این روزها در بمباران خبری هستیم از نظر تعطیلی، بیکاری، از کنم به هم خوردن زنجیره یا عرصه کالاها، بیکاری کارگران و نظایر اینا. اینا رو جنبندیش امر بسیار مشکلیه از این نظر، یعنی غیر ممکن است. از این نظر فقط میشه بر مبنای فرضهایی که اگر این بحران اوج خودش رو در ماه مارس طی کنه چه خواهد شد، اگر در آوریل طی کنه چه میشود، اگر تا جون جولای ادامه پیدا کنه کجاها از کار خواهد افتاد. بر این مبانی سرن ارزیابی میکنن و آخرین ارزیابی ما رو بلومبرگ گفته اگر چنین بشه از چهار سناریو شدیدترین سناریوش اینه که برای اقتصاد جهانی حدود 2.7 تریلیون دلار آسیب خواهد خورد، هم بسیار بزرگه و تمامی کشورهای عمده را ارزیابی کرده. به این ترتیب در این دوران بی‌اطمینانی نه سرمایه گذار میتونه کار بکنه، نه اونی که میفروشه میتونه کار بکنه.
آقای منصور، به نظر شما تزلزل بازار تا چه اندازه، تا چه زمانی طول خواهد کشید؟
بستگی به ادامه این وضعیت داره. ببینید اوپک عملاً از پا در آمده، برای اینکه با شکستی که روز جمعه خوردن و عربستان سعودی عملاً اعلان کرد که نمیخواد با معیارهای اوپک کار بکنه، در نتیجه نمیخواد کنترل تو میزان تولید رو کنترل بکنه بلکه میخواد سهم خودش از بازار افزایش بده، در نتیجه قیمت نفت رو به نزول نهاد. ولی عمده علت افت قیمت نفت که کالاهای دیگری به اون مربوطه، مثلا طلا نوسان کرده، اون وقت به بازار دیون آمریکا و اروپا دچار تشدت بسیار جدی شدن. تمامی اینها بستگی به این داره که این بیماری تا کجا بتونه لطمه بزنه و چرخه تولید از کار بندازه. تمام تلاش انجام میگیره، همه چیز منفی نیست، امیدوار هستیم که امکانایی پیدا بشه، ولی تا اینا واقعیت پیدا بکنه نمیشود پیش بینی درستی از بازار انجام داد.
صدای حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا رو میشنوید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، روز دوشنبه به طور همزمان مراسم ادای سوگند و تحلیف برگزار کردند. بیشتر بشنویم در این باره توضیحات مصطفی صدیقی، همکار ما در بخش افغانستان رادیو آزادی.
امروز کابل شاهد برگزاری دو تا مراسم تحلیف بود، یکی از محمد اشرف غنی در کاخ ریاست جمهوری و دیگر هم از عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتی او در کاخ سپیدار همسایه در و دیوار کاخ ریاست جمهوری. هر دو با عنوان رئیس جمهوری افغانستان سوگند خوردند. این اقدام در واقع دست کم از سال 2001 که رژیم طالبان در افغانستان سقوط داده شد بی پیشینه است در افغانستان. در مراسم تحلیف آقای غنی در کاخ ریاست جمهوری مقام‌های ارشد داخلی و بین المللی حضور داشتند، از جمله جنرال اسکات میلر، فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، نیکولاس کی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان حضور داشتند. همچنان نماینده سازمان ملل متحد اونجا بود، همچنان برخی از سفیران منطقه و دیگر کشورها هم حضور داشتند. اما در مراسم تحلیف آقای عبدالله آنچنان که از پرده های تلویزیون و همچنان از طریق آنلاین مشاهده کردیم، غالبا برخی از مقام‌های حکومتی طرفدار تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری آقای عبدالله حضور داشتند و همچنان برخی از چهره‌های سیاسی. خب اصل جنجال در واقع برمی‌گرده و اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری 28 ماه سپتامبر سال 2019. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اشرف غنی را برنده اعلام کرد. بر اساس اعلام هموزمان آقای غنی بیش از 50% آرا را به دست آورده بود، اما آقای عبدالله نتیجه نهایی را نپذیرفت و گفت کودتا است علیه دموکراسی و اینها، و همون زمان گفت که خودش حکومت همشمول را ایجاد میکنه. حالا عملا دو تا حکومت در افغانستان به میان آمده، دیده شده که گام بعدی چه خواهد بود. منتظر باید بمانیم که واکنش های منطقه و جهان در مورد این مراسم چی خواهد بود، ولی در مجموع بر ایالات متحده امریکا چنانچه که مقام های ایالات متحده گفتند روند صلح اولویت داره.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
هجوم پناهجویان از ترکیه به مرزهای یونان همچنان ادامه دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از یونان خواسته بگذارد پناهجویان وارد یونان شده و سپس راهی اروپا شوند. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
به دستور رجب طیب اردوغان 10 روز از مرزهای ترکیه برای ورود هزاران پناهجو به کشورهای اروپایی باز شده، ولی آنها تا کنون موفق نشدند پا به یونان بگذارند و در حال حاضر در فضای باز در منطقه حائل میان مرزهای ترکیه و یونان به سر میبرند. در چنین شرایطی رئیس جمهور ترکیه با لحنی نسبتاً تند یونان را خطاب قرار داده و گفته این پناهجویان برای ماندن در آن کشور نمی آیند، بلکه آنها می خواهند به دیگر کشورهای اروپایی راه یابند. بنابراین چرا یونان برای پناهجویان مزاحمت ایجاد می کند؟ رئیس جمهور ترکیه در ادامه سخنانش از دولت یونان خواسته مرزهایش را به روی پناهجویان باز نگه دارد. اردوغان همزمان یونان را به شدت مورد انتقاد قرار داده و گفته این کشور پناهجویانی که موفق شده اند به سوی اروپا حرکت کنند به طور غیرقانونی جلوی آنها را گرفته و ضمن اذیت و آزار به ترکیه بازگردانده و آنگاه تلویحاً از اتحادیه اروپا انتقاد کرد و افزود تا کنون علیه این گونه رفتارهای غیر انسانی اعتراضی نشده، بلکه برعکس یونان مورد حمایت هم قرار گرفته. در روزهای اخیر شماری از روزنامه‌های ترکیه نیز خبر داده بودند دو پناهجو به دست مرزبانان یونان کشته شدند، ولی دولت یونان این اتهام را به شدت رد کرده. در حالی که تنش در مرزهای ترکیه و یونان بالا گرفته، به گزارش خبرگزاری آلمان، رجب طیب اردوغان برای فرونشاندن این دعوای مرزی قرار است شامگاه دوشنبه با مقامهای بلندپایه اتحادیه اروپا از جمله اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون و شارل میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کند. حک و اصلاح و بازنگری قرارداد پناهجویی 4 سال پیش میان ترکیه و اتحادیه اروپا یکی از موضوعهای این ملاقات است. نخست وزیر یونان که کشورش در حال حاضر به عنوان سپر اروپا در برابر ورود پناهجویان از ترکیه ایستاده میگوید این قرارداد با توجه به بحران کنونی در مرزهای ترکیه و یونان دیگر کارایی خود را از دست داده. بازگرداندن پناهجویان غیرقانونی از جزایر یونان به ترکیه دیگر موضوع مذاکرات مقامهای بلندپایه اتحادیه اروپا با اردوغان است. سوای اینها ایجاد تسهیلاتی در دادن ویزا به شهروندان ترکیه برای ورود به کشورهای اتحادیه اروپا از جمله دیگر خواسته های دولت ترکیه است. طی 10 روزی که مرزهای ترکیه به روی پناهجویان باز شده، بارها سیاستمداران آلمان و دیگر کشورها به اتحادیه اروپا هشدار دادند که نگذارد دولت ترکیه از ابزار پناهجویی برای وارد کردن فشار سوء استفاده کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
روند دادرسی کیفری پرونده سرنگونی هواپیمای مالزیایی بر فراز شرق اوکراین روز دوشنبه در هلند آغاز شد. اوکراین و کشورهای غربی ضمن ابراز امیدواری به اجرای عدالت روسیه را به همکاری فراخواندند. مسکو همواره مسئولیت خود را رد کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
دوشنبه دادگاهی در هلند نخستین جلسه محاکمه 4 متهم سرنگونی پرواز MH17 را برگزار کرد. در میان متهمان 3 شهروند روس و 1 شهروند اوکراینی هستند که در حال حاضر در روسیه اقامت دارند و مسکو از استرداد آنها سر باز زده. روسیه پیشتر قدنامه تشکیل دادگاه بین المللی برای پرواز MH17 در شورای امنیت سازمان ملل را وتو کرده بود. در تازه ترین واکنش، ماریا زاخارو و سخنگوی وزارت خارجه روسیه روند دادرسی کیفری در هلند را بی اعتبار خواند. سرگی میخایلوف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است مسکو به انکار نقش خود در سرنگونی MH17 ادامه خواهد داد.
اوقایی که از طریق رسانه‌های غربی علیه روسیه برپا شده، نه تنها بر افواه عمومی بلکه بر دادگاه نیز تأثیر خواهد داشت. اینکه دادستان هلندی حتی نتایج تحقیقات روسیه پیرامون این سانحه را در نظر نمی‌گیرد، از یک طرفه و سیاسی بودن این محاکمه حکایت دارد. مطابق نظرسنجی‌ها 60% شهروندان روسیه معتقدند این اوکراین است که باید محاکمه شود. دست کم با آن دلیل که اوکراین همان گونه که انتظار داشت ایران برای جلوگیری از سرنگونی هواپیمای مسافربریش آسمان خود را ببندد، باید عبور و مرور بر فراز محل درگیری با نیروهای تجزیه طلب را منع می‌کرد. زمانی که افکار عمومی همسو با روایت دولت است، نیاز نیست روسیه برای این دادگاه اهمیت قائل شود. دولت روسیه به مردم این کشور میگوید احکام دادگاه هلند نه تنها بی ارزش است بلکه قابل اعتماد هم نیست.
اوکراین و کشورهای غربی از آغاز روند دادرسی پرونده MH17 استقبال کردند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با تاکید بر اینکه کشورش به نظام قضایی هلند اطمینان دارد، این دادگاه را برهه حیاتی در اجرای عدالت برای بستگان 298 قربانی این پرواز خواند و همه کشورها خواست در روند تحقیقات همکاری کامل داشته باشند. به رغم آغاز روند محاکمه 4 متهم این پرونده، تحقیقات کارگروه بین المللی متشکل از هلند، استرالیا، مالیزی، اوکراین و بلژیک ادامه دارد و دادستان اعلام کرد شواهد به دست آمده در دادگاه که احتمال می رود چند سال به درازا بکشد علنی خواهد شد. روسیه که به دلیل نقشش در سرنگونی MH17 هدف تحریم‌های غرب قرار گرفته، هیچگاه مسئولیت خود را نپذیرفت و در مقابل اتهامات علیه اوکراین مطرح کرده. بنا به گزارش‌ها، روسیه 2 روز پیش اسناد جدیدی در این رابطه تحویل کارگروه بین‌المللی داد. ایلیا کوسا، کارشناس مسائل بین‌الملل، می‌گوید روسیه همچنان مانع تحقیقات است.
بازرسان هلندی زمان بسیاری گذاشتند تا گزارش‌های کذبی که پروپاگاندای روسیه منتشر می‌کرد را رد کنند. اگر روسیه مایل بود حقیقت علنی شود، باید برای کارگروه تحقیقاتی امکان معاینه از سامانه موشکی بوک و بازجویی عاملان این سانحه را فراهم می‌کرد. نه اینکه مانع روند تحقیقات و برگزاری دادگاه بین‌المللی شود. در حالی که کرملین به خستگی غرب از انزوای روسیه و تحریم چشم دوخته، بزرگترین نگرانی مسکو این است که روند احیای روابط روسیه و غرب با علنی شدن نقش سیاستمداران و نظامیان روس در این فاجعه مختل شود.
اوکراین و غرب روسیه را متهم می‌کنند که پس از الحاق کرمه از جدایی طلبان شرق اوکراین حمایت سیاسی و نظامی می‌کند. مسکو مداخله نظامی در این بحران را رد کرده. در اوج درگیری‌ها 17 ژوئیه 2014 26 تیر ماه 1393 هواپیمای بوئینگ متعلق به خطوط هوایی مالزی که از آمستردام به کوالالامپور در حرکت بود با سوانه موشکی روسی بوک سرنگون شد و تمام سرنشینان آن که 2/3 آنها شهروندان هلند بودند جان باختند. بازرسان بین المللی می گویند سمانه بوک از پایگاه نظامی روسی به شرق اوکراین منتقل شده بود. شواهد متعدد هاکیست جدایی طلبان قصد داشتند با این سمانه هواپیمای ارتش اوکراین را سرنگون کنند و از سوی مقامات ارشد روسیه هدایت می شدند. سرگی دوبینسکی، الک پولاتوف، ایگر گیرکین و لئونید خارچنکا به دلیل مشارکت در اقداماتی که سرانجام به سرنگونی MH17 منجر شد محاکمه می شوند. اما اتهامات علیه خود را رد کردند و در دادگاه حضور نخواهند یافت. عاملان و آمران این پرونده هنوز معرفی نشدند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا مثل همیشه آخرین اخبار میادین ورزشی است که همراه میشیم با حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی.
در پی گسترش سعودی ویروس کرونا، فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا از تعویق مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 قطر در قاره آسیا خبر داد. بر اساس اطلاعیه فیفا، تعویق مسابقات مقدماتی جام جهانی شامل 4 بازی باقی مانده ایران با حریفان نیز می شود. دیدارهایی که می بایستی در فروردین با کامبوج و هنگ کنگ برگزار می شد و در خرداد ماه با بحرین و عراق. ایران در این گروه 5 تیمی بعد از عراق و بحرین سوم است. هنوز تاریخ جدیدی برای برگزاری این دیدارها اعلام نشده. مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال که قرار است هفته آینده برگزار شود، احتمالاً به دستور فیفا لغو خواهد شد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال به ایران می‌گوید فقط پس از تغییراتی در چند بند از اساسنامه فدراسیون فوتبال که با اساسنامه فیفا در تعارض است، ایران می‌تواند انتخابات هیئت رئیسه را برگزار کند. اما مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش ایران روز دوشنبه در تلویزیون اظهار امیدواری کرد که فیفا با انجام انتخابات با همین اساسنامه فعلی موافقت کند.
من واقعا انتظارم این هستش که فیفا برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال ایران رو در چارچوب همین اساسنامه در روزهای آینده موافقت خودش رو اعلام بکنه.
که البته معلوم نیست فیفا درخواست وزیر ورزش ایران را بپذیرد و به گزارش خبرگزاری فارس لغو رسمی برگزاری انتخابات قطعی به نظر می رسد. در مسابقات محسنی انتخابی بازی‌های المپیک توکیو که در عمان پایتخت اردن برای منطقه آسیا جریان دارد، از تیم 8 نفره ایران هنوز هیچ کدام از بوکسورها سهمیه المپیک را نگرفتند. نزدیکترین مشزن ایران به کسب سهمیه شاهین موسوی، بوکسور 75 کیلویی است که پس از پیروزی بر حریف ازبک یک پیکار دیگر در پیش دارد. موسوی اگر حریف مغول را ببرد به المپیک راه خواهد یافت. دانیال شهبخش، اشکان رضایی و امید احمدی صفا نیز در جدول شانس مجدد هر کدام اگر 2 پیروزی کسب کنند المپیکی خواهند شد. و با احکامی که فیفا برای تیم‌های پرسپولیس و استقلال صادر کرده است، 2 تیم سرخابی پایتخت آینده دشواری در پیش دارند. در رابطه با برانکو ایوانکوویچ، سرمربی پرسپولیس و برادرش زلاتکو که دستیار برانکو بوده، پرسپولیس جمعاً 1,250,000 دلار باید پرداخت کند. تیم سرخپوشان چند پرونده دیگر در فیفا دارد که هنوز احکام آن صادر نشده. استقلال هم یک حکم 550 هزار دلاری محکومیت در ارتباط با وینفرید شفر سرمربی آلمانی سابق خود دارد، به اضافه چند پرونده دیگر که در راه است. روزهای سختی برای هر دو تیم پیش بینی می شود.
بله، به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
برام پنجره هستی میونه این همه دیوار، مثل یک دست نجاتی زیر سنگینی آوار، آخرین برگ گلی تو مست تنها ولی لحظه سالی توی بیداد زمستون، وقتی سایه یه غریب است حتی دنبالم نمیاد، وقتی بغض تنهاییم و حتی گریه هم نمیخواد. برام پنجره هستی میونه این همه دیوار، مثل یک دست نجاتی زیر سنگینی آوار، آخرین برگ گلی تو مست تنهای ولی لحظه سالی توی بیداد زمستون، وقتی سایه یه غریب است حتی دنبالم نمیاد، وقتی بغض تنهاییم و حتی گریه هم نمیخواد، وقتی
سایم یه غریب است، حتی دنبالم نمیاد، وقتی بغض تنهاییم و حتی گریه هم نمیخواد.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
روی از این خسته ده برمگردان، ماه افزونگر سر به زیرم، پایش هم الهی بمیرم، هرچه خواهی بگو آخر کار، عشق خدا برایم
شکوفه یازر نویسنده ایرانی ساکن استرالیا برای رمان اشراق درخت گوجه سبز نامزد جایزه بوکر بین المللی سال 2020 شد. این کتاب به شیوه رئالیسم جادویی سرگذشت خانواده‌ای 5 نفره در ایران پس از انقلاب 57 را به تصویر می‌کشد. این رمان سال گذشته در استرالیا نیز نامزد دریافت جایزه 50,000 دلاری استرلا شده بود. شکوفه یازر در سال 1384 با کوله پشتی مسیر زمینی جاده ابریشم را با گذر از افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان، چین، هند و پاکستان پشت سر گذاشت. سفری که 3 ماه به طول انجامید و آذر را بران داشت تا نخستین مجموعه داستانش با نام روز گودال را منتشر کند. شاید هوس کنم تو را بخورم در حوزه ادبیات کودک از آثار دیگر این نویسنده است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
یه احساسی منو میاره پیش تو، کنار من بشین، خود آرامشم پر از دل بستنم، این احساسو ببین. نگاه کن عشق تو نشسته تو دلم، دیگه عاشق شدم، تو رو هر لحظه هی تصور می کنم تو دنیای خودم، تو دنیای منی، قلبم عشق تو میمونه تا ابد. چه تو باید بگم که تو باور کنی دوست دارم چقدر. تو دنیای منی، به خاطر تو از همه دل میکنم، همه مثل خودت
میفهمن از نگام که عاشقت منم، عاشقت
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
بستیم همین زناره